بسم الله الرحمن
الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره اصالت الحظر و یا اصالت الاباحه. اقوال صاحب نظران قبل از تطور گفته شد، رسیدیم به رأی و نظر شیخ انصاری، یعنی آراء اصولیون نسبت به اصالت الحظر بعد از تطور. هر شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در بحث از ادله احتیاط در ادامه از بحث نسبت به اعتبار احتیاط بر اساس حکم عقل، اصالت الحظر و اصالت الاباحه را عنوان میکنم. دلیل عقلی را که بیان فرمودن که همان علم اجمالی بود و شیخ انصاری در ادامه دلیل عقلی اصالت الحظر را عنوان میکنند. میفرمایند که گفته می شود که عقل استقلال دارد، برای این که همه افعال غیر ضروریه بر حظر است، مگر اینکه به دلیل خاصی اباحه ثابت بشود. و این قول هم قولی است که یک طائفه از امامیه این قول را اعلام کرده اند. و اما در مقام تطبیق نسبت به اباحه اشیاء، مخصوصا نسبت به مال نصفیه، دلیل خاصی و اباحه نیامده است. لذا حظر محکم است که نتیجه آن می شود احتیاط. و بعد می فرماید که شیخ انصاری برای اثبات احتیاط یا اصالت الاحتیاط در مورد شبهه یا ما لا نصفی ادله دارن، از جمله تمسک به اصالت الحظر. معنای اصالت الحظر این است که اصل در افعال غیر ضروریه حظر من است، مگر آنجایی که از سوی شرع دلیلی آمده باشد. و در مورد ما لا نصفی دلیلی نیامده است. می فرماید بر فرضی که ادعا بشود که در مورد ما لا نصفی دلیلی بر اباحه آمده باشد، تعارض میکند با ادله‌ای که در مورد توقف و احتیاط آمده. و بعد میفرماید که مع تنزل، اگر ما از این آقای مظفری که دیر آمد باید برای ایشان بگیم چه خیلی عزیز و خیلی هم چراغ خاموش فاضل و محقق هم هست دیگه. این مایی و همه شما هایید، حیات من یعنی شما. از ادله شیخ انصاری سید زید این از ادله شیخ انصاری نسبت به اثبات احتیاط در ادامه دلیل عقلی اصالت الحضر هست. اصالت الحضر یعنی اصل در افعال غیر ضروری منع هست، مگر اینکه اباحه ثابت بشود و در مورد مالا نصفی دلیل بر اباحه نیامده است. و اگر فرض شود که دلیل آمده باشد با ادله‌ای که در باره توقف و احتیاط آمده است، تعارض می کند. و بعد می فرماید که لو تنزلنا، اگر ما تنزل کنیم از این مستند رفعیت کنیم، باز هم میگیم که حضر جا دارد. چرا؟ چون شیخان، شیخ مفید و شیخ طوسی قدس الله انفسهم از زاکیات توقف اعلام کرده اند و فرموده اند که اگر کسی اقدام کند به امری که احتمال مفسده می دهد، مثل کسی است که اقدام کند به امری که مفسده دارد. نتیجتاً باید احتیاط را در نظر گرفت. بر اساس همین اصالت الحضر، آنگاه شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه از استدلال به اصالت الحضر جواب میدهد. جواب ایشان مبتنی به این مطلب است که گویا جانمایه اصالت الحضر قاعده دفع ضرر محتمل است. این دفع ضرر محتمل را شیخ انصاری در جواب از استناد به اصالت الحضر آورده است که نتیجه این می شود اصالت الحذر برگرفته از قاعده دفع ضرر وجوب، دفع ضرر محتمل است. می فرماید پس از تسلیم بر این که دفع ضرر محتمل واجب باشد، می فرماید که ضرر به دو قسم است: یک ضرر اخروی، دو ضرر دنیوی. ضرر اخروی که عبارت است از عقاب، این عقاب که احتمالش وجود دارد و از سوی شرع بیان نشده باشد، به تعبیر شیخ مأمون است، یعنی مؤمنی وجود دارد و اون عدم بیان. اگر مکلف عقاب بشود در صورتی که بیان نیامده باشد، قاعده قبح عقاب بلا بیان اون عقاب را رفع و اون عقاب را مطابق شرع نمی‌داند. و اما به عبارت کوتاه، در صورتی که عقاب اعلام بشود و بیان نرسیده باشد، عقاب بلا بیان است و چنین چیزی از سوی شرع ناممکن است. و اما اگر مراد و منظور از ضرر ضرر دنیوی باشد، ملازمه و ضرر دنیوی موجب وجوب اجتناب نمی شود، یعنی دفع ضرر دنیوی لزومی ندارد، دلیلی ندارد که ضرر دنیوی را لزوماً انسان دفع کند. اولا ضررهای دنیوی متعدد است و بعضی ها نسبت به ضررهای دنیوی بی اعتنا و بی تفاوت است، و ثانیاً ضررهای دنیوی احیاناً منجبر است یا معارض است با یک مصلحتی که در پی آن برای مکلف محقق می شود. مثال معروفش جراحی برای سلامت، یا مثلا مسافرت های دشواری برای تجارت و کارهای معقول و اقلائی دیگر. بنابراین تا به اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که از اصالت الحذر در جهت اثبات احتیاط نمیتوان استفاده کرد. فرمایش شیخ انصاری را با تلخیص و با توضیح برای شما یادآور شدم. اما رأی و نظر محقق خراسانی نسبت به اصالت الحذر، درباره اصالت الحذر محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکی بیفرماید که درباره افعال غیر ضروریه گفته می شود که در شرع حذر هست، یعنی باید نسبت به هر فعلی حکمی از سوی شرع برسد. و بعد می فرماید و یا حد اقل توقف است، نه اباحه نه حظر. و اگر هم دلیلی برای اباحه آمده باشد تعارض می کند با دلیلی که درباره توقف آمده. شرح ایشون همان شب، بیان ایشان همان مطلبی است که شیخ انصاری فرموده اند با تغییر عبارت. اما در جواب می فرماید که اصالت الحظر قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه اولا اصالت الحظر مورد اختلاف نظر هست، یک اصلی نیست که مورد وفاق صاحب نظران باشد. اگر بخواهید به اصل مورد اختلاف تمسک کنید، خب به خود اصالت البراءت تمسک کنید. پس این اصل مورد اختلاف هست که اختلافش رو هم گفتیم، بلکه میتوان گفت که اکثر بر این است که اصل در اشیاء اباحه هست نه حظر. این اولا. و ثانیا درباره اباحه ادله معتبره وجود دارد که میتواند مستند باشد برای اصالت الاباحه و دلیل توقف و احتیاط قابلیت معارضه با ادله دال بر اباحه را ندارد. و ثالثاً بحث اصالت الحظر با بحثی که ما درباره شبه داریم فرق میکند. اثبات حظر در جای خودش مستلزم اثبات احتیاط نمیشود. چرا؟ چون ما در مورد براءت قاعده قبح عقاب بلا بیان داریم. به تعبیر محقق خراسانی قاعده قبح عقاب بلا بیان حاکم است بر قاعده دفع ضرر محتمل. این یادمان نره چون یک کمی پیچ دارد و جای بحث هست. اونگهی محقق خراسانی و همینطور بعدا سیدنا الاستاد قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را در ادامه به نحو مستقل ذکر میکنند. دلیل دیگر که ادعا میشود برای اثبات احتیاط عبارت است از قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. گفته می شود که اگر ضرر عقلایی، اگر ضرر عقلی باشد که مستلزم وجوب دفع نیست، اما اگر ضرر عقلایی باشد او طبیعتاً طبق حکم عقل و عقلا دفع آن واجب هست. هم عقلی است هم عقلایی است. ضرر که هیچ نفعی ندارد، جبرانی ندارد و احتمال هم احتمال عقلایی است. بنابراین در موارد شبهه که ضرر وجود دارد، ضررم ضرر خطیر و عقلایی است، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل اقتضا می کند که از اون ضرر اجتناب بشود و اجتناب از آن ضرر محتمل مساوی با احتیاط هست.
اینجا همین از
در اون جهت سؤال شما بماند، بحث میکنیم انشاءالله. فعلا شما آقای سلطانی شبهه حکمی است، فعلا شبهه حکمی. در شبهه موضوعی جایی برای بحث نداریم، شبهه حکمی جای بحث. در شبهه موضوعی بر اساس رأی اصولین و اخبارین براءت جاری است، اما در شبهه حکمی یه فرق بین شبهه وجوبیه و تحریمیه هست که اشاره میکنیم انشاءالله. برای شما بگم اینا در تنبیهات میاد، بعد از این میرسیم به تنبیهات، خوب شرح میدیم انشاءالله. بنابراین درباره اصالت الحظر که درباره وجوب دفع ضرر محتمل که محقق خراسانی شرح دادن، میبینیم نتیجه این شد که باید احتیاط کرد. در جواب از این شبه محقق خراسانی تقریبا همون جواب شیخ انصاری رو میفرماید، ولی با یک اضافه. اون جواب چه بود؟ ضرر یا اخروی یا دنیوی که تا محقق خراسانی نکته ظریفی دارد، میفرماید که شما در مورد شبهه آنچه که در برابر آن قرار دارید دفع مفسده هست که از کلام شیخ شما شاهد آوردید که ارتکاب به امری که احتمال مفسده دارد مساویست با ارتکاب عملی که مفسده قطعی داشته باشد، و شما با احتمال مفسده مواجه هستید، و اما ضرر با مفسده مساوی نیست. قاعده وجوب دفع ضرر محتمل دفع ضرر میکند، نه دفع مفسده. ضرر با مفسده مساوی نیست، چون احکامی که تابع ملاکات و مناطات هست، مناطات مفاسد و مصالحه. ربما مصالح و مفاسد غیر از ضرر و نفع باشه. مفاسد و مصالح یعنی منافع و مضار نیست. لذا در فقه بعضی از احکام ضرری است ولی مصلحت دارد. ضرر با مصلحت منافات ندارد، ضرر با مصلحت ملازمت ندارد. این جواب اصلی ایشان که چیز اضافه بود نسبت به جواب شعر. و اما پس از آن می فرماید که بر فرضی که شما احتمال ضرر را هم ملاک و مستند قرار بدید، در مثل شبهاتی که مالان صفی ها هست، احتمال ضرر یه احتمال ضعیفی است که قابل اعتناع نیست. احتمال ما چه گفتی؟ وجوب دفع ضرر محتمل احتمال عقلایی قوی. احتمال ضعیفی در شبهه مالان نصفی هست که قابل اعتناع نخواهد بود. بنابراین شما از این قاعده نمی توانید در جهت اثبات احتیاط استفاده کنید. این جواب اولا و ثانیا بود. اما ثالثا می فرماید که درباره براءت ادله آمده است که گویا در حقیقت مؤمن است. اون دفع ضرر هم جاییست که مؤمنی وجود نداشته باشد. مؤمنی که در کار بود دیگه قاعده دفع ضرر اقتضاء اجتناب نمی کند و نتیجهش هم احتیاط نخواهد شد. کلام محقق خراسانی رو با اختصار برای شما و توضیح گفتم، اما رأی و نظر محقق نائینی کتاب اجود و تقریرات جلد 3 صفحه 288 چاپ جدید. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه بیانی دارن در جهت اعلام فرق بین اصالت الحضر و اباحه با اصالت البراء و احتیاط. این را عنایت کنید. از در زمن این فرق اون نکته هم معلوم می شود که از اصالت الحضر چیزی استفاده نمی شود. می فرماید که اصالت الحضر و اباحه با اصالت الاحتیاط و براءت فرقش این است که دو تا فرق دارد. فرق اول این است که اصالت الحضر و اباحه در مورد فعل خارجی است که انتفاع داشته باشد. انتفاع فعل خارجی و انتفاع و منفعتی داشته باشد، اون مورد می شود مورد حضر و اباحه که اونجا حضر است یا اباحه است. و اما براءت و احتیاط اختصاص به آن ندارد. لذا می فرماید که احتیاط و براءت اعم است موردن از اصالت الحضر و اصالت الاباحه. اما وجه دوم در جهت فرق یا فرق دوم می فرماید که اصالت الاحتیاط و اصالت البراءت از اصول عملیه هستند و از بیان ایشان استفاده می شود که از اصول عملیه عقلیه و اما اصالت الحضر و الاباحه از اصول شرعیه یا به عبارت دیگر مستندشان نصوص هست. مستند احتیاط و براءت حکم عقل هست، مستند حضر و اباحه دلیل اجتهادی است، می شود از ادله اجتهادیه. فرق این دو تا اصل کاملا واضح است. لذا از اصالت الحضر در جهت اثبات احتیاط نمی شود استفاده کرد، اصالت الاحتیاط در مرتبه اصول عملیه، اصالت الحظ در مرتبه ادله اجتهادیه. در این جهت نمی شود از اصالت الحظ از اساس استفاده کرد. و اما رأی و نظر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 356 و صفحه 326 دو جا بحث پراکنده شده است. بحث اول می فرماید اصالت الحضر و مدان دلالت ها نسبت به اصالت الحضر که گفته می شود قابل استناد هست در جهت اثبات احتیاط، به این معنا که اصل در اشیاء غیر ضروریه حضر است و منع و قبح، تا اینکه دلیلی اعلام کند که اباحه وجود دارد. می‌فرماید که درباره این اصل که استناد شده است یا ادعا می شود که از ادله احتیاط باشد ملاحظاتی وجود دارد. اولا این اصل یک اصل مسلم نیست، یک اصل متزلزلی است، خودش پایه و اساس ندارد، اساس محکم داشته باشد تا به او استناد بشود، نه اساسی ندارد. یک امری است تقریبا مورد اختلاف که اصل حضر است یا اباحه، پس قابل استناد نیست. و ثانیاً اصالت الحضر از حیث مورد فرق دارد، فرقش به این گونه است که درباره اصالت الحضر بحث مربوط می شود به فعلی که اون فعل موجود و قطعی است در خارج، مشکوک نیست و جعلی هم در بارش نیامده و احتمال جعل وجود ندارد. این مورد حضره که آیا اینجا استفاده و انتفاع ممنوع است یا مجاز؟ اما درباره عمل مشکوک یا حکم مشکوک یا مالا نصفی، اصل فعل و حکم مورد شک هست، یک علم اجمالی وجود دارد و شک و تردید در کار هست که این تکلیف الان فعلی هست یا فعلی نیست، شک در تکلیفه و اصلا قطعی ما نسبت به حکم یا تکلیف نداریم در مورد مولانا صفی. بنابراین مقام کاملا، مورد کاملا از همدیگر جداست، نمیتواند اصالت الحضر احتیاط رو ثابت کند، ربط به هم با هم ندارند. و در آخر میفرماید که عزف الازالک که اصالت الاباحه با ادله معتبری به اثبات رسیده است، پس از آن که به اثبات رسیده باشد در مورد شبه مؤمن وجود دارد و جایی برای توقف و احتیاط در کار نیست. حسن ختام، امام خمینی قدس الله نفسه و زکی، کتاب تهذیب الاصول جلد 2 صفحه 123، می فرماید استدلال شده است به اصالت الحضر. این اصالت الحضر برگرفته از مالکیت الهی و مطلقه هست. ایشان کلامی و فلسفی بحث میکنه، کل آنچه در عالم هستی هست ملک خداست، در اختیار خدای متعال هست. قل اللهم مالک الملک، بشر هیچ مالکیت و هیچ اختیاری ندارد، هر کجا اختیار انتفاع به اصطلاح برسد و داده شود از سوی شرع، بله مجاز خواهد بود برای انسان. و اگر جایی اجازه شرعی نرسیده باشد، خب حضرت، ملک مال کسی نیست، ملک تلق و مورد احاطه مالک حقیقی است که خدای متعال باشد. به این شهر اصالت الحضر را عنوان می کند و بعد جواب می فرماید که ملک مال خداست، ولی خدا برای بندگان خودش آفریده. هو الذی، از آیه قرآن سوره بقره آیه شماره 29 می فرماید هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هو الذی خلق لکم برای شما ما فی الارض جمیعا. این یک اباحه عمومی برای همه مردم است، آنچه آفریده شده است برای انتفاع شماست، مگر جایی که من و حضر ثابت بشود. کلام صاحب نظران رو کامل کردیم. یک عنایت کوتاهی بکنید، یک تحقیق بسیار مختصری. تحقیق این است که اصالت الحضر و اصالت الاباح قابل استناد در این رابطه نیست، برای اینکه در مجموع آنچه که از نصوص استفاده می شود و از سیره استفاده می شود و حکم عقل قطعی ضروری این است که اصل در اشیاء اباحه است و حضر نیاز به دلیل دارد. این یک امر که می توان گفت بل ادلت الاربعه اصل در اشیاء اباحه هست. حضر رو که گفتن، پس قدمای اصحاب چرا حضر میگن؟ قدمای اصحاب که حضر می فرماین نسبت به مواردی است که در اون موارد امر مشتبه هست. امر اگر مشتبه بود و فحص صورت نگرفته بود، در اون صورت عنایت کنید نظر این است که اگر یک اباحه شرعی ثابت بشود نیازی به دلیل داره. اینه، بله همینه، نه این که بحث از اباحه عقلیه در مواردی که شبهه احتمال عقلایی ندارد. نه، شبهه‌ای که احتمال عقلایی هست و اباحه شرعی لازم دارد و باید از سوی شرع بیاد، درست و صحیحه. پس جهت فرق میکنم، اما در مجموع خود اصالت الاباحه بالادله الاربعه ثابت است. آیه قرآن هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه، و همینطور ادله اباحه که مکرر و معتبرم هست، حکم عقل هم همین، اجماع هم قابل استناد. بالادله الاربعه تلخیص میکنم که میفرماید وقت کم، خود اباحه بالادله الاربعه ثابت است، جایی برای استناد به اصالت الحضر باقی نیست. اما قاعده دفع وجود، دفع ضرر محتمل، یه نکته بگم به عنوان نکته دیگه بقیه شما، فرق بین قاعده وجود دفع ضرر محتمل و قبح عقاب بلا بیان رو ثبت کنید. این است که وجوب دفع ضرر محتمل قبل از فحص هست و قاعده قفع اقامه بلاویان بعد از فحص، برابر این اصلا توارد نیست و تعارض هم در کار نیست. اما مفاد قاعده وجوب دفع ضرر محتمل قطعا فحص، قطعا احتیاط، قطعا براءت نیست، قطعا اجتناب، منتها اجتنابی که در واقع فحص به حساب میاد. مقتضای دفع وجوب دفع ضرر محتمل چه شد؟ وجوب فحص هست نه وجوب احتیاط. اما دلالت یا اتقان قاعده وجوب دفع ضرر محتمل قابل خدشه نیست، منتها مقتضای آن وجوب فحص است نه وجوب احتیاط. چون مورد فرق بکنم، این مطلب کامل شد. بعد از این میرسیم به تنبیهات انشاءالله فردا. سلامتی آن آزاد، سلامت خدمت.